بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندان. بحث ما درباره موانع واقع بینی بود و همونطوری که جلسه قبل خدمت شما عرض کردم، یکی از موانع مهم واقع بینی خود بزرگ بینیه، به این معنا که هر کسی برای خودش مهمترین و برترین موجود دنیاست و حفظ منافع خودش رو بر حفظ منافع تمام انسانها ترجیح میده و در زمان خطر هر کسی بیش از حفظ و حراست از دیگران به فکر نجات خودشه. گفتیم همین معنای ساده و غریزی خود بزرگ بینی باعث میشه که ما به صورت ناخواسته و ناآگاهانه به تعدادی خطا مبتلا بشیم، که در نوبت قبل ما 4 مورد از مواردی که خود بزرگ بینی باعث اختلال در واقع بینی ما میشه رو خدمتتون عرض کردیم. قسمت 4 خودش 8 زیر مجموعه داشت که اون 8 هم گفتیم، یعنی تصویر نیکو از خود به دیگران و به خود ارائه کردن. امروز به 5 خطای ساختاری که بر اثر خود بزرگ بینی اتفاق میفته میرسیم. 5 شکلی که خود بزرگ بینی در سامانه معرفتی ما اختلال ایجاد میکنه و اجازه نمیده که ما با واقعیت های زندگی روبرو بشیم. خطا در یادآوری گذشته است. گذشته هر انسانی شامل یه تعدادی خاطره خوبه و شامل تعدادی خاطره بد، چون خود اتفاقات دیگه نیستن ولی خاطره هاشون در ذهن ما باقی مونده. خاطره های بد گذشته معمولاً به خاطر شکست ها و خطاها و مصیبت ها هستن و خاطرات خوبم به خاطر پیروزی ها و کامیابی ها. کمتر کسیه که تمام گذشتهش سراسر نیکی و خوبی و پیروزی باشه. زندگی عموم انسان ها سرشار از خطا و گناه، شکست های مالی و عاطفی و تحصیلی و سیاسی، مصیبت ها و فقدان ها و کارها و سخنان اندوهزا و شرم‌آوره. اما اون چیزی که خیلی عجیبه اینه که عموم انسان ها وقتی به گذشته خودشون نگاه می کنند فقط روی نقاط روشن و افتخارآمیز زندگی گذشتهشون دست می زارن و کمتر کسیه که دائما به فکر خطاها و شکست ها و بدی های گذشته خودشون باشه. به تعبیر دیگه حافظه انسان به شدت خودمداره و از توجه کردن به نقاط منفی و ناخوشایند گذشته پرهیز میکنه. و همین سببه که بیشتر انسان‌ها وقتی به گذشته خودشون نگاه میکنن بیشتر چیزهای خوب رو از گذشته به یاد میارن و کمتر به یاد چیزهای بد گذشته میافتن. اونگونه که آلان کار میگه در کتاب روانشناسی مثبت صفحه 167، بیشتر انسان‌ها گذشته رو به صورت نمایش‌هایی به یاد میارن که در اون نمایش‌ها خودشون نقش اول یا نقش قهرمان رو بازی میکنن. یعنی اگر با خودمون صادق باشیم وقتی به گذشتمون نگاه میکنیم انگار گذشته ما یک نمایشنامه است که یک قهرمان درجه اول داره و اونم خودمونیم. این قهرمان همش کارهای خوب انجام داده، همش بزرگی و عظمت و افتخار آفریده و تو زندگیش کمتر خبری از چیزهای بد و ناخوشایند و شرم‌آور و اندوهبار هست. این گذشته رو به یاد آوردن به شکل نقاط درخشان و مثبت و فراموش کردن نقاط منفی و ناخوشایند باعث میشه که یک حس خوشایندی نسبت به خودمون پیدا بکنیم. اون جاهایی هم که خطاها و شکستهای گذشته خیلی قویان و نمیتونیم فراموششون کنیم، معمولا از طریق مکانیسم توجیه یک دلیلی برای اونها پیدا میکنیم تا باز از خودمون خوشمون بیاد. دقت میکنید؟ یعنی من اگر خطای بزرگی در گذشته انجام دادم انقدر توجیهش میکنم تا بالاخره بتونم خودم رو تبرئه بکنم و در این مورد خاص هم بتونم سربلند بیرون بیام. اگر از طریق توجیه نتونم این کارو بکنم، از طریق فرافکنی حتما این کارو خواهم کرد و مسئولیت رو به گردن کسی دیگه خواهم انداخت. بنابراین نتیجه اون فراموشی ها، توجیه ها و فرافکنی ها درباره گذشته باعث میشه که بعد از سالها وقتی که ما به گذشتمون نگاه میکنیم گذشته رو به شکل یک پرده روشن میبینیم که کمتر توش خبری از نقاط سیاه، نقاط آلوده و نقاط شرمنده کننده وجود داره. از اینا جالبتر این که غالبا ما کم کم در طول زمان کارمون به جایی میرسه که از شکست ها و ناکامی های گذشته دستمایه هایی برای خندیدن هم درست میکنیم. یعنی اگر من یک شکست مالی بزرگ تجربه کردم، چند سال بعد وقتی دارم دربارش صحبت میکنم انگار که دارم یک جوک رو تعریف میکنم، هم خودم میخندم و هم دیگران. شکست های عاطفی هم حتی اینجوری هستند. افراد غالبا وقتی از شکست های عاطفی فاصله میگیرن غالبا وقتی دارن برای دیگران تعریفش میکنن میخندن. این فرایند که انسان تراژدی های گذشته رو به کمدی تبدیل میکنه، این به نظر میرسه که دقیقاً در همین راستاست که انسان از طریق تصفیه و پاکسازی گذشته تصویر خوبی از خودش به خودش و از خودش به دیگران ارائه بکنه. نکته خیلی جالب اینه که اگر کسی قادر نباشه این کار رو انجام بده که ظاهرا خیلی کار بدی هم هست، انسان سالمی نیست. انسان سالم کسیه که به سرعت گذشته رو فراموش میکنه، از بار عذاب وجدان و احساس گناه نسبت به گذشته رهایی پیدا میکنه و حس خوشایندی نسبت به گذشته خودش پیدا میکنه. انسانهایی که افراطی بر روی خطاها و شکستها و مشکلات گذشته انگشت میگذارن، روی اونها درنگ میکنن و اونها رو در ذهن خودشون بزرگ میکنن، اینا غالبا سلامت روانی خودشون رو از دست میدن. بنابراین کسی که 10 سال پیش گناهی انجام داده و هنوز داره به خاطر اون گناه خودش رو سرزنش میکنه، این انسان سالمی نیست. و اگر مراقب نباشه، به تدریج ممکنه افسرده بشه، منفعل بشه، منزوی بشه و سلامت روانی خودش رو از دست بده. بنابراین دوستان، خطاهای ساختاری که بر اثر تصفیه و پاکسازی گذشته اتفاق میفتند، به نظر میرسه برای زندگی سالم لازمن. و اگر ما این خطاها رو مرتکب نشیم، زندگی خودمون رو از دست خواهیم داد. اینی که ما دائم بتونیم روی خطاهای گذشته تمرکز کنیم، اونا رو برجسته کنیم و اونا رو به یاد خودمون بیاریم، باعث میشه که امیدمون رو نسبت به ساختن اکنون و آینده از دست بدیم و یک حس گناه افراطی رو در خودمون زنده نگه بداریم. بنابراین انسانهای سالم به سرعت از گذشته‌های بد خودشون فاصله میگیرن، یا توجیه میکنن، یا فرافکنی میکنن، یا فراموش میکنن. نتیجه میشه که از گذشته خودشون خوششون میاد. با این که این اتفاق برای سلامت روانی ما ضروریه، ولی اگر خیلی زیاد بهش توجه بکنیم و ازش استفاده بکنیم، به نظر میرسه خطرهای بسیار زیادی رو برای ما خواهد داشت. من به دو سه تا از این خطرها اشاره میکنم. خطر اول اینه که اگر ما خیلی زیاد از گذشته خودمون خوشمون بیاد و گذشته خودمون رو توجیه کنیم و فراموش کنیم بدی‌ها رو، ممکنه که یواش یواش کار ما به جایی برسه که شروع کنیم به تکرار خطاهای گذشته. کسانی که یک خطا رو بارها در زندگیشون انجام میدن، اینا کسانی هستند که دائم گذشته خودشون رو توجیه کردن. و وقتی که انسان دائم خطاهای گذشته رو تکرار میکنه، قطعاً به زندگی خودش آسیب خواهد زد. بنابراین عبرت گرفتن از گذشته از بین میره. ما در عین حالی که از مکانیسم توجیه گذشته و فراموشی بدیهای گذشته استفاده میکنیم، باید مراقب باشیم که این کار باعث نشه که ما عبرت گیریمون از گذشته مختل بشه. و دوم این که شخص وقتی فراموش میکنه خطاها و ناکامیهای گذشته رو، فقط بزرگی در گذشته خودش میبینه و افراطی کارش میشه تجلیل از گذشته. انسانهایی که افراطی افتخار میکنن به گذشته و کارشون میشه توجیه گذشته، تجلیل از گذشته، افتخار کردن به گذشته، این انسانها بدون شک به خودشون آسیب خواهند زد. و نکته بعدی اینه که انسان وقتی که گذشته رو خیلی زیاد تحریف کنه، قطعاً اکنون و آینده رو نمیتونه بسازه، چون ریشه اکنون و آینده توی گذشته است. و وقتی که ما درک واقع بینانه از گذشته نداشته باشیم، طبیعتاً الان و آینده رو هم از دست خواهیم داد. همه این چیزایی که درباره فرد گفتم، درباره جامعه هم کاملاً صدق میکنه. جوامعی که گذشته رو تحریف میکنن، جوامعی که گذشته رو توجیه میکنن، جوامعی که کارشون میشه تجلیل از گذشته و افتخار به گذشته، این جوامع قطعاً اکنون و آینده خودشون رو از دست خواهند داد. اون جمله معروف میگه ملتی که کتاب نمیخونه، مجبور تمام خطاهای گذشتگان خودش رو تکرار بکنه. و واقعاً این حرف درسته. بنابراین اگر مراقب نباشیم، همین مکانیسم دفاع روانی، یعنی خود بزرگ بینی در رابطه با گذشته، میتونه به ما آسیب‌های خیلی بزرگ وارد کنه. سه تا نکته دیگه درباره گذشته به شما عرض میکنم. اولین نکته اینه که اگر ما از نظر و رفتار فعلی خودمون خوشمون بیاد، الان وضعیت مطلوبی از نظر فکری و روانی داشته باشیم، وقتی داریم برای دیگران درباره گذشتمون صحبت میکنیم، معمولا جوری درباره گذشته صحبت میکنیم که گذشته رو درخشان نشون بدیم. این پیامش اینه که ما میخوایم به دیگران بگیم من همیشه آدم خوبی بودم. شما فکر نکنید من یکی دو سال آدم خوبی شدم. من از اول همینجوری خوب بودم و درخشان بودم و عالی بودم. ما برای اینکه خوب بودن خودمون رو مستمر و دائمی و همیشگی نشون بدیم، تلاش میکنیم که گذشته پر افتخاری از خودمون به دیگران نشون بدیم. نکته دوم از این جالب تره. اون نکته دوم اینه که بسیاری از اوقات ما برای اینکه وضعیت فعلیمون رو خیلی برجسته نشون بدیم، وضعیت گذشتمون رو تخریب میکنیم. هدف اینه که میخوایم به دیگران بگیم که من اگر اینقدر خوب شدم، بدونید که خیلی راه سخت و دشواری رو پشت سر گذاشتم. خانواده من بد بودن، اوضاع اقتصادی ما خیلی وحشتناک بوده. من از یک اینجور محیطی بلند من شدم و الان شدم اینجور آدم درخشانی. بنابراین گاهی اوقات هم ما ناخواسته و ناآگاهانه گذشته رو تخریب میکنیم برای برجسته نشون دادن موفقیت‌های فعلی خودمون، برای که به دیگران بگیم که ما چقدر مسیر دشوار و پرفراز و نشیب رو پشت سر گذاشتیم. یه نکته سوم بگم و بحث گذشته رو تموم کنم. ما وقتی که به گذشته خودمون نگاه میکنیم در ارتباط با آدم‌ها با 4 تا وضعیت روبرو میشیم. یکی بدیهایی که در حق دیگران کردیم و یکی خوبیهایی که در حق دیگران کردیم و سوم بدیهایی که دیگران در حق ما کردن و 4 خوبیهایی که دیگران در حق ما کردن. اتفاق خیلی جالبی که در اینجا میفته اینه که در این 4 مورد ما اون چیزهایی رو که نباید فراموش کنیم زود فراموش میکنیم و اون چیزهایی رو که باید فراموش کنیم تقریبا فراموش نمیکنیم. انسانهای نادری اینجوری نیستن ولی عموما اینجوری هستیم. ما وقتی که به گذشته خودمون نگاه میکنیم بدیهای دیگران در حق خودمون رو معمولا به راحتی فراموش نمیکنیم. یعنی من 5 بوده یه کسی یه توهینی به من کرده، اینو همونجوری تو ذهن خودم دارم. معلم دوره راهنمایی من یه سیدی به من زده، من اونو تو ذهنم نگه داشتم و هیچ وقت فراموشش نمیکنم. در واقع 2 رو زود فراموش میکنیم، یکی بدیهای خودمون به دیگران و یکی هم خوبیهای دیگران به خودمون. و 2 رو معمولا به این سادگی ها فراموش نمی کنیم، یکی خوبیهای خودمون به دیگران و یکی هم بدیهای دیگران به ما. بین پرانتز یک نکته عرض می کنم دوستان، تقریبا با اطمینان میتونم بگم که عموم امرهای دینی و امرهای اخلاقی برخلاف طبیعت بشر هستند. یعنی میل طبیعی ما اینه که اون کار رو انجام ندیم، به همین خاطر به ما گفته میشه که انجامش بدیم. هیچگاه شما نمیبینید یه پیامبر یا یک فرزانه یا یک عارف بگه به بچه خودتون نیکی کنید، چون اصلا طبیعت انسان جوریه که برای بچه خودشو میکشه. ولی به انسان توصیه میشه که به پدر و مادر نیکی کنید، به خاطر اینکه طبیعت انسان این نیست که به پدر و مادر نیکی کنه. پدر و مادر برای بچه‌شون میلیون ها تومان پول خرج میکنن، یک سر سوزن ناراحت نیستن. 50,000 تومان پول میخوان به پدر و مادر خودشون بدن، واقعا دست و دلشون میلرزه، درسته؟ برای بچه خودشون شب و روز وقت میگذارن، اصلا خسته نمیشن. برای پدر و مادر میخوان در شبانه روز نیم ساعت وقت بذارن، کلافه میشن. بنابراین طبیعت بشر به نیکی کردن به پدر و مادر میل نداره، به نیکی کردن به بچه میل داره. به همین خاطر در قرآن هم میگه و بالوالدین احسانا، نمیگه و بالاولاد احسانا. این پرانتز رو میبندم. اینه که اخلاقیون و عرفا و بزرگان به ما میگن بدیهای خودتون در حق دیگران رو همیشه جلو چشم نگه بدارید و خوبیهای خودتون در حق دیگران رو زود فراموش کنید. این دقیقاً به خاطر اینه که طبیعت ما اینجوری نیست. طبیعت ما اینجوریه که اگر کوچکترین خوبی به کسی کنیم دیگه اونو فراموش نمی‌کنیم و اگر بزرگترین بدی رو در حق کسی بکنیم به سرعت فراموشش می‌کنیم. و متقابلاً وقتی کسی در حق ما نیکی می‌کنه تمایل ما به اینه که به سرعت اون نیکی رو فراموش کنیم، اما بدیهای دیگران رو به این سرعت فراموش نمی‌کنیم. انسان کار خوب کم خودش رو بزرگ میبینه و کار خوب بزرگ دیگران رو کوچیک میدونه، متقابلا کار بد بزرگ خودش رو کوچیک میبینه و کار بد کوچیک دیگران رو بزرگ میبینه. در بعضی از نسخه های دیوان سعدی این 2 اومده: مرا پیر دانای مرشد شهاب 2 اندرس فرمود بر روی آب، یکی آن که بر خلق بدبین مباش، دگر آن که برخیش خودبین مباش. این دقیقاً به این نکته اشاره میکنه که ما تمایل طبیعیمون به خوشبینی به خود و بدبینی به دیگرانه، در حالی که انسان اخلاقی دقیقاً برعکس اینه. انسان اخلاقی به خود بدبینه و به دیگران خوشبینه. به همین خاطر کار خوب خودش رو در حق دیگران به سرعت فراموش میکنه ولی کار خوب دیگران رو در حق خودش اصلا فراموش نمیکنه. اینو باید در خودمون نهادینه کنیم. این شعر نمیدونم مال کیه: نکویی اگر کرده ای بر کسی، وزو هم جفا دیده باشی بسی، همین و همان را فراموش کن، دهان از بد خلق خاموش کن. ولی این کار رو ما انجام نمیدیم. من گمان میکنم این کار دلیل‌های مهمی داره، چون الان بحث ما در خودبزرگینیه. یک دلیلش اینه که ما از طریق این 4 کاری که انجام میدیم تلاشمون اینه که تصویر خوب از خودمون به خودمون نشون بدیم. وقتی که ما بدیهای خودمون رو در حق دیگران فراموش میکنیم، هدف اصلی اینه که تصویر یک انسان معصوم و بی خطا رو به خودمون و به دیگران بدیم. وقتی که ما خوبی‌های خودمون رو در حق دیگران فراموش نمی‌کنیم، هدف اینه که تصویر یک انسان نیکوکار و خیرخواه رو از خودمون به خودمون بدیم. و وقتی که ما نیکی‌های دیگران رو در حق خودمون فراموش می‌کنیم، به خاطر اینه که می‌خوایم از احساس ممنون بودن و مدیون بودن نجات پیدا کنیم. و وقتی که ما دائما بدی‌های دیگران رو در حق خودمون به یاد می‌داریم، به خاطر اینه که می‌خوایم احساس قربانی شدن، احساس بیگناه بودن و احساس معصومیت داشتن داشته باشیم. البته این یک فرضه ها. این 5. بریم سراغ 6. ششمین موردی که خود بزرگبینی باعث خطای ساختاری میشه و واقع بینی ما رو دچار اخلال و اختلال میکنه، خوشبینی افراطی در مقابل آینده است. اینجوری نیست که ما فقط در مقابل گذشته با تحریف و توجیه و فرافکنی سر و کار داشته باشیم، درباره آینده هم ما دقیقاً گرفتار این موضوع هستیم. بیشتر ما انسان‌ها نسبت به آینده، هم آینده زندگی خودمون و هم آینده دنیا خوشبینیم. اگرچه موقع بحث‌های سیاسی غالباً بگیم من دیگه امیدمو به آینده از دست دادم، ولی درباره زندگی شخصی خودمون غالباً امیدمون رو به آینده هیچ وقت ما از دست نمیدیم. اصطلاحاً میگن که ما یک توهم مثبت داریم. توهم مثبت یعنی اینکه همواره امید داریم که در آینده اتفاقات بهتر از الان باشن. امید داریم اون آرزوهایی که در الان برآورده نشدن در آینده برآورده بشن. با دانشجویان زیادی مصاحبه شده، تقریبا عموم دانشجویان نظرشون اینه که شانس خودشون برای رسیدن به شغل خوب، همسر خوب، خانه خوب و ماشین خوب بیشتر از شانس همکلاسیه و همدوره‌هاشونه. و متقابلا عموم دانشجویان نظرشون اینه که احتمال اینکه در آینده تصادف یا طلاق یا اتفاقات ناخوشایند تو زندگیشون اتفاق بیفته به مراتب احتمالش کمتر از اون مقداریه که در زندگی همکلاسی ها و همدوری هاشون اتفاق افتاد. به تعبیر دیگه ما وقتی که به آینده نگاه میکنیم غالبا آینده رو به صورت یک سفیر درخشان، شکل یک عرصه نورانی و پر امید میبینیم که با اشتیاق داریم به طرف حرکت میکنیم. واقع قضیه اینه که دقیقاً برعکس اینه. یعنی هیچ شکی وجود نداره که در آینده ما پیر خواهیم شد، ما بیمار خواهیم شد، عزیزانمون رو یکی یکی از دست خواهیم داد، حافظمون رو از دست خواهیم داد، توانایی بدنیمون رو از دست خواهیم داد. اما حافظه ما جوری طراحی شده که ما هیچ کدوم از این حوادث رو در آینده برای خودمون پیش بینی نمی‌کنیم. همش فکر می‌کنیم که برای دیگران اینها اتفاق خواهند افتاد. این آرزو اندیشی، این توهم مثبت نسبت به آینده واقعاً با ارزشه. به خاطر اینکه به ما امید میده، به خاطر اینکه باعث میشه ما با شور و شوق زندگیمون رو پیش ببریم و امیدوار باشیم که در آینده اتفاقای خوب برای ما بیفته. بنابراین به عنوان یک مکانیزم دفاع روانی از سلامت ما محافظت میکنه و از موجودیت ما مراقبت میکنه. اما اگر این خوشبینی افراطی نسبت به آینده باعث بشه که ما توهم آسیب ناپذیری پیدا کنیم، یعنی به این توهم دچار بشیم که تمام اتفاقات بد برای دیگرانه و برای من اتفاق بد نخواهد افتاد، طبیعتاً ما خودمون رو برای آینده آماده نخواهیم کرد. بنابراین پسنداز نمی کنیم، دوراندیشی نمی کنیم، احتیاط نمی کنیم و خیلی از کارهایی رو که برای آینده باید انجام بدیم انجام نمیدیم، چون همواره یک حس خوشبینانه یا غیر واقع بینانه داریم که آینده از امروز بهتر خواهد بود. این باعث میشه که ما وظایفمون رو در مقابل آینده انجام ندیم. حتی اگر به نام زیستن در زمان حال ما از آینده غافل بشیم، به نظر من زیستن در زمان حال کار نادرستی است. ما باید در زمان حال باشیم، اما زیستن در زمان حال ما را از دوراندیشی و احتیاط نباید دور بکنه. و دیگه این که وقتی که ما این توهم مثبت رو درباره آینده داریم، برنامه ریزی برای آینده رو هم کنار بگذاریم. بنابراین باید مراقب باشیم خوشبینی افراطی نسبت به آینده که یک نتیجه ناگزیر خود بزرگبینی ماست، ما رو از آینده غافل نکنه. بریم سراغ هفتمین مورد. هفتمین شیوهی که خود بزرگبینی باعث میشه که سامانه معرفتی ما از واقع بینی دور بشه و سلامت خودش رو از دست بده، خطا در پذیرش مدح، خطا در پذیرش ستایش ها و تعریف و تمجید های دیگرانه. خود بزرگبینی باعث میشه که ما انسانها موجودات مدح‌خواه و تأیید طلبی باشیم. یعنی لذت ببریم از این که دیگران از ما تعریف کنن و کیف کنیم از این که دائما دیگران پیش ما یا پشت سر ما از ما تعریف و تمجید کنن. واقعا وقتی که میشنویم دیگران پشت سر ما از ما تعریف کردن، چقدر لذت میبریم و حالمون خوب میشه. پیش روی خودمونم وقتی که از ما تعریف میکنن، باز هم حال ما خوب میشه. از شگفتی ها اینه که ما نه تنها به خاطر کرده ها و داشته ها و دانسته هامون اگر ستایش بشیم خوشمون میاد، بلکه حتی اگر به خاطر نکرده ها و نداشته ها و ندانسته هامون هم از ما تعریف کنن، ما کیف میکنیم. اگر مثلا دبای من بگن فلانی بزرگترین استاد ادبیات فارسی در جهانه، خب من مطمئنم که اینجوری نیستم، ولی قطعا من خوشم میاد. این یکی از جلوه های ساده لوحی ناشی از خودبزرگبینیه. انسان بر اثر خودبزرگبینی انقدر ساده لوح و ابله میشه که دروغهای مدعیان خودش رو باور میکنه، یعنی با علم به این که این حرفا اغراق‌آمیزن و دروغن، باز هم انسان اونها رو باور میکنه حتی اگر کاری رو نکرده باشه. فرض کنید دیروز یه مهمونی بوده، من در اون مهمونی هیچ نقشی نداشتم، ولی به من میگن که اگر دیروز شما نبودید اصلا اون مهمونی سر نمیگرفت و خوش نمیگذشت. واقعا من کیف میکنم، با اینکه ته دل من میدونم که واقعا اگر نبودم هم آب از آب تکون نمیخورد. اینه که ما مایلیم حتی به خاطر کارهایی که نکردیم ستایش بشیم، این دیگه یکی از واقعا طرفه های عالم خود بزرگبینیه. یه بزرگی میگه در قدیم به آنچه که میکردند ریا میکردند، اما اکنون به آنچه که نمیکنند ریا میکنند، و این سطح بالاتری از ریاکاریه. در قرن 4 و 5 این جمله رو گفته. بنابراین ما هم دوست داریم از ما تعریف کنند و هم متوجه بزرگنمایی ها و اقراق های موجود در مدعی نمیشیم. از این جالب تر اینه که هر کس از ما تعریف کنه خوشمون میاد. حتی یه آدم بی شخصیت توی خیابون، یه دوز، یه فالبین، یه طالبین به شما میگه شما خوشبخت ترین آدم دنیا هستید. با اینکه میدونیم اینجوری نیست، ولی واقعا کیف میکنیم. و باز از این جالب تر این که پول به دیگران میدیم تا از ما تعریف و تمجید بکنن، تا ما کیف بکنیم. شما ببینید محمود غزنوی عنصری برای شعری گفته، اونو تو ترازو گذاشته، هموزنش به او طلا داده، با اینکه خود محمود میدونسته تمام محتویات شعر عنصری خطاست، همش دروغه و همش اغراقه، ولی به خاطر تعریف و تمجیدها اون کارا رو انجام دادن. اینی که در دربارهای قدیم یک دم و دستگاه بسیار با جلال و جبروت بخش مربوط به شاعران بود، شاعران درباری، اون به خاطر همین بود که پادشاه دوست داشت که از او تعریف کنن، پولهای گزاف میداد و شاعران برای او شعر میگفتن، او اون شعرها رو میشنید، غالبا هم نمیفهمید ولی خوشش هم میومد و کیف هم میکرد. این متپذیری جزء طبیعت بشره، یعنی انسان سالم دوست داره که ازش تعریف بشه. اجازه بدید که از مولانا براتون بخونم. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. انسان اولین نیازش نیاز به نانه، یعنی نیازهای بیولوژیک. وقتی که نیاز بیولوژیک به دست اومد و انسان از نیازهای زیستی فارغ شد، نیاز به تعریف و تمجید شدن و ستوده شدن در انسان پیدا میشه. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران، تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. و بعد مولانا برای که اینو توجیه کنه، یک مطلب عرفانی رو مطرح میکنه. دوستان یه جمله‌ای هست که در عهد عتیق اومده، در کتاب مقدس اومده، ولی به دنیای اسلام هم راه پیدا کرده و عارفان این جمله رو به عنوان حدیث پذیرفتن. اون جمله همینه که میگه خلق الله آدم علی صورته، خداوند انسان رو به شکل خودش آفریده. عارفان از این جمله خیلی استنباطهای لطیف و دقیق کردن و از جمله گفتن هر فضیلتی و کمالی در خداوند وجود داره، نمونه ای از اون در سطح کوچکتر با اشل کوچکتر هم در انسان وجود داره. خب مولانا هم به این حدیث اعتقاد داره و اینو در جاهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده. از جمله مولانا میگه خدا با تمام استغناش عاشق اینه که ازش تعریف و تمجید کنیم. به همین خاطره که به ما فرمان داده دائما بگیم الحمدلله، خدا رو شکر، سبحان الله، و تعریف کنیم از خدا. این معناش اینه که خدا متجوعه، دوست داره که ازش تعریف کنن. و بعد مولانا میگه چون ما هم به شکل خدا آفریده شدیم، ما هم ذاتاً تایید طلبیم، ما هم عاشق اینیم که از ما تعریف کنن. یک توجیه عرفانیه. به نظرم نیازی به این توجیه عرفانی هم وجود نداره. در طبیعت هر انسانی به صورت ذاتی، به صورت جبلی سرشته شده که انسان دوست داره ازش تعریف و تمجید کنن. میگه خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق، چون که آن خلاق شکر و همجوست، آدمی را متجویی نیز خوست. بنابراین دوستان میشه با اطمینان گفت انسان به محض اینکه از نیازهای زیستی خودش فارغ بشه و اونا رو ارضا بکنه، نیاز پیدا میکنه که از او تعریف بشه درباره کارهایی که میکنه، آثاری که میآفرینه. به نظر من در یک حدی اصلا اشکالی نداره، بلکه برای سلامت روانی انسان لازمه. انسانی که به میزان لازم تعریف و تمجید دریافت نکنه، محبت و توجه دریافت نکنه، این انسان قطعا زندگیش با انواع عقده‌ها و سرکوب‌های روانی آمیخته خواهد شد. انسان سالم از تعریف و تمجید در حد معمول بدش نمیاد و اصلا تعریف و تمجید نمک زندگیه، و اگر کسی اصلا خوشش نیاد، به نظر من یا فرشته شده یا حیوان شده. اما دوستان با این که خود بزرگبینی طبیعی ما میطلبه که ما خواهان مدح و ستایش باشیم، باید مراقب باشیم به شدت که تعریف و تمجید و مدح و ستایش آسیب‌های وحشتناکی برای زندگی ما همراه خودش خواهد داشت. به نظرم اولین و بزرگترین آسیبی که مداحی برای انسان همراه خواهد داشت اینه که کسانی که از ما تعریف و تمجید می‌کنند با تعریف و تمجیدهاشون تصویر نادرست از ما به ما میدن، ما رو برتر از آنچه که هستیم نشون میدن. دوستان، اصلا در ذات مداحی اغراق وجود داره. اگر شما خطتون خوبه، من گفتم خطتون خوبه، این مداحی نیست. دقت میکنید، اگر زیبا هستید، منم عادی گفتم زیبا هستید، این توصیفه. توصیف با مداحی فرق میکنه. بنابراین پذیرش مداحی یعنی پذیرش اغراق های موجود در مداحی، و غالبا در مداحی نیکی های ما به شکل خیلی تصاعدی برجسته میشن و بزرگ میشن و به ما نشون داده میشن. انسان اگر تعریف و تمجید های دیگران رو باور بکنه، به تدریج تصویری که از خودش داره دگرگون میشه. و همونجور که من جمله پایانی جلسه قبلیم این بود که ما برای تثبیت تصویری که دیگران از ما در ذهن دارن زندگیمون رو به نمایش تبدیل میکنیم، واقعا این اتفاق برای ما میفته. ببینید، مکانیزمش اینه: دیگران از ما مداحی میکنن و ستایش میکنن، ما اون ستایش ها رو قبول میکنیم و خودمون رو مصداق اون ستایش ها میدونیم و بعد اون تصویر نادرست رو به عنوان من واقعی تلقی میکنیم و بعد برای اینکه اون تصویر رو در ذهن دیگران حفظ کنیم، زندگیمون تبدیل میشه به نمایش بازی کردن و فیلم بازی کردن و به این ترتیب از من راستین خودمون فاصله میگیریم. بنابراین آسیب بزرگ مداحی پذیرفتن یک من دروغین و فاصله گرفتن از یک من راستینه. کسانی که متوجه این خطر بزرگن به ما میگن در چهره مداحان خودتون خاک بپاشید. پیامبر اسلام میگه هر کس از شما تعریف کرد، خاک بردارید بپاشید توی صورتش، چون او با این کارش داره شما رو مغرور میکنه، داره تصویر نادرست از شما به شما میده. در نظر بگیرید حاکمان ابلهی در طول تاریخ که پول میدن تا دیگران از اونها تعریف کنن. بزرگی مثل مولانا که میفهمه مداحی یعنی چی، میگه هر کس که از شما تعریف میکنه داره زهر مار به جان شما تزریق میکنه. میگه که از وفور مدها فرعون شد. اینی که فرعون شد، مادرزادی فرعون نبود. انقدر جلو او خموراست شدن، جلو او ازش تعریف و تمجید کردن تا او آرام آرام واقعا باور کرد که خودش هم کسیه و احساس کرد که خداست و ادعای خدایی کرد. بنابراین تعریف و تمجیده که باعث میشه یک انسان حقیر خودش رو یک انسان بی نهایت بزرگ بدونه، یک انسان سست و ضعیف خودش رو یک انسان نیرومند بدونه، یک انسان بی خاصیت خودش رو یک انسان فضیلتمند بدونه. سرنوشت عموم فرعون‌های تاریخ رو مطالعه کنید، غالباً در آغاز کار آدم‌های معمولی بودند. انقدر مردم از اونا تعریف کردند و جلوشون سجده کردند و خموراست شدند که کم کم باورشون شده که واقعاً کسی هستند. این خطر بزرگی است که در درون مداحی وجود داره. به همین خاطره که مولانا میگه هر که بستاید تو را دشنام ده. هر کی از تو تعریف میکنه تو بهش فحش بده، چون داره با تعریف کردن از تو تصویر نادرست از تو به تو میده. اون داستانو شنیدید که مولانا در دفتر سوم میگه که یک شغالی افتاد داخل یه خم رنگی، بعد که از داخل خم رنگ بیرون اومد دید که پشماش رنگی شده، فکر کرد که طاووس شده. بیرون اومد و همه جا میگفت که این منم طاووس الین شده. هر چی با او گفتگو میکردن که بابا تو شغالی، تو طاووس نیستی، اصلا تو کتش نمیره و باور نمیکرد. مولانا میگه که همه ما مثل همون شغالیم. اگر تو خم مال و خم مقام بیفتیم، آرام آرام ما که شغالیم گمان میکنیم که طاووسیم. بعد مولانا میگه فرعون دقیقا همون شغاله، توی خم پول و خم قدرت سیاسی افتاد، به تدریج گفت به تعبیر قرآن کریم انا ربکم الاعلا، من پروردگار شمام. ببینید یه آدمی که واقعا با یک سردرد کوچولو از پا میفته ادعای خدایی میکنه، چرا؟ تو خم مال و خم جاه افتاد. بعد مولانا یواش یواش بحثو جلو میبره، میگه نه فقط پول و قدرت تصویر نادرست از ما به ما میدن، بلکه تعریف و تمجیدهای دیگران هم باعث میشن که تصویری که ما از خودمون داریم وارونه بشه. و بعد مولانا میگه اگر مال و مقام مار و کرم باشند، تعریف و تمجید دیگران اژدهاست. یعنی خطر تعریف و تمجید دیگران از ما به مراتب از خطر قدرت سیاسی بالاتره. دوستان میدونید واقعا این یک قانون در جامعه شناسی که قدرت مطلق مطلقا فسادآوره. نه تنها قدرت مطلق مطلقا فسادآوره، تعریف و تمجید هم مطلقا فسادآوره. انسانی که تایید طلب باشه، انسانی که دائما دوست داشته باشه ازش تعریف کنن، این انسان به تدریج فاسد خواهد شد. میگه هر کرا مردم سجودی میکنند، زهرها در جان او میآکنند. این شعر مولاناست. هر کی که مردم ازش تعریف میکنند، دارن زهر در جان او پراکنده میکنند. و بعد مولانا میگه همچون فرعونی مرصع کرده ریش، برتر از عیسی پریده از خریش. او هم از نسل شغال ماده زاد، در خم مالی و جاهی در فتاد. هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد، سجده افسوسیان را او بخرد. گشت مستک آن گدای جنده دلق. فرعون که یک گدای جنده پوش بود مست شد. چرا؟ از سجود و از تحیرهای خلق، به خاطر اینکه مردم در مقابل او مات شده بودند. مال مار آمد که در وی زهرهاست، وان قبول و سجده خلق اژدهاست. بنابراین ما از طریق شنیدن متن ارتباطمون رو با واقعیت وجودی خودمون از دست میدیم. دوم اینکه متن شنیدن باعث طغیان و سرکشی انسان میشه. و سوم اینکه متن جویی باعث میشه که انسان وابسته بشه به اون کسی که داره ازش تعریف و تمجید میکنه و برای تأیید او ممکنه که اصالت وجودی خودش رو از دست بده. دوستان، تمام این حرفایی که من در سطح فردی گفتم که متن جویی و دنبال مداح بودن به زندگی فردی و سلامت روانی ما چه آسیب‌هایی میرسونه، در سطح اجتماعی هم همینطوره. اما در سطح جمعی اگر انسان‌ها دائم از هم تعریف کنن، چاپلوسی کنن، ریاکاری کنن، به مداحان پول بدن و از افراد بخوان که براشون شعر بگن، طبیعتاً این نظام سیاسی و این نظام اجتماعی آسیب‌های جدی خواهد پذیرفت، که البته الان از بحث ما خارجه. بریم سراغ هشتمین مورد. هشتمین شکلی که خود بزرگبینی در سامانه معرفتی ما تأثیر میگذاره، خطا در میزان مورد توجه بودنه. همه ما انسان‌ها در میزان مورد توجه بودنمون غالباً دچار خطا میشیم. یعنی خود بزرگبینی باعث میشه ما در ارزیابی از توجهی که آدم‌های دیگه به ما دارن دچار خطا بشیم. دوستان، گفتم هر انسانی به نظر خودش مهمترین موجود دنیاست و هر انسانی خودش رو مرکز آفرینش میدونه. در این واقعا شکی نیست. چون هر انسانی به نظر خودش مهمترین موجود دنیا و مهمترین انسان دنیاست، اینو فرافکنی میکنه بر روی دیگران و گمان میکنه که به نظر همه آدمهای دنیا واقعا همینطوره و او مهمترین موجود دنیاست. به همین خاطر غالب آدمها در ارزیابی توجهی که دیگران به اونها میکنن دچار خطا و توهم میشن. غالب انسانها گمان میکنن بیش از حد لازم مورد توجه دیگرانن. تحقیقات نشون میده که تک تک فرزندان یک خانواده گمان میکنن محبوب ترین فرزند خانواده خودشونن. عموم دانش آموزان گمان میکنن محبوب ترین دانش آموز مدرسه ان و معلمان و بقیه دانش آموزان و اولیای مدرسه به او توجه ویژه دارن. توی اداره ها عموم کارمندها فکر میکنن محبوب ترین کارمندن، یعنی در ارزیابی توجه دیگران به خودشون دچار خطا میشن. اینو حتی در ارتباط با خدا هم میتونید ببینید. هر انسانی گمان میکنه خدا با او یک رابطه ویژه داره. این که انسان خودش رو برگزیده خدا میدونه و در ارزیابی توجه خدا به خودش دچار خطا میشه، خیلی مطلب مهمیه. در کتاب اسرار توحید محمد ابن منور این داستان اومده. حسن مؤدبی که از تاجران برجسته نیشابور بود و میگفت مدتی بود میشنیدم یه عارفی اومده توی نیشابور به نام ابو سعید و خیلی سر و صدا به پا کرده و همه دربارش حرف میزنن. میگه منم مدت ها بود که دلم میخواست برم این آقا رو ببینم که این کیه که این همه سر و صدا به پا کرده و این همه مرتوجه قرار گرفته. میگه یه روز همجوری اتفاقی داشتم از یه جایی رد میشدم، دیدم یک جمعیتی اونجان. پرسیدم چه خبره؟ گفتم که ابو سعید در اینجا داره نصیحت میکنه و موعظه میکنه و سخنان معنوی میگه. میگه رفتم داخل ببینم این آقا چی میگه. نشستم توی مجلس و ابو سعید هم داشت سخن میگفت، منم همجوری داشتم گوش میدادم. وسطای حرفش یه آقای بلند شد، گفت استاد اجازه بدید یه چیزی بگم. گفت بفرمایید، خواهش میکنم. گفت که من خیلی فقیرم، لطف میکنید اون بالا که شما نشستید و همه صداتون رو میشنون، اعلام کنید ببینید کسی چیزی داره به من کمک بکنه یا نه. خب یه عده زیادی ناراحت میشن که وسط سخنان استاد پا شده چی گفته، ولی ابو سعید مردم رو آروم میکنه، اعلام میکنه اگر چیزی دارید به این آقا کمک کنید و بعدش هم بحثش رو ادامه میده. حسن مؤدب میگه وقتی ابو سعید گفت که کی میتونه به این آقا کمک کنه، میگه من یک عمامه، یه دستار سرم بسته بودم که این دستار رو از طبرستان برای من آورده بودن و خیلی با ارزش بود. میگه گفتم کاش من این دستار رو به این آقا بدم بره مشکلش رو حل کنه. میگه بعد گفتم نه، اینو از طبرستان آوردن، خیلی با ارزشه، ولش کن. میگه چند دقیقه بعد اون آقا پا شد و گفت شیخ کسی به من چیزی نداد، یه بار دیگه اعلام کنید. ابو سعید یه بار دیگه اعلام کرد، باز حسن مؤدب میگه من تو ذهنم اومد که این دستا رو بهش بدم. میگفتم نه بابا ولش کن، از طبرستان آوردن، خیلی حیفه. میگه شیخ هم به بحثش ادامه داد. یه چند دقیقه بعد یه آقای پاش شد و گفت استاد من سوال دارم. گفت بفرمایید. گفت که سوال من اینه که آیا خدا با انسان سخن میگه یا نه؟ ابو سعید میدونید قهرمان اشراف بر ضمایر در ادبیات عرفانی، هیچ عارفی بنزی ابو سعید ذهن خوانی نداره. ابو سعید بلافاصله گفت که بله. الان دوباره به این آقا که پشت اون ستون نشسته میگه که این دستارتو به این فقیر بده. ایشون میگه نه، اینو از طبرستان آوردن، خیلی با ارزشه، نمیدم. به معنی که این حرفو زد، حسن مؤدب سر و دستارو یه جا باخت واقعا. پاش و دستارشو به اون آقا داد، واقعا در مقابل ابو سعیدم لنگ انداخت و گفت که من میخوام مرید تو باشم. شد مرید خاص ابو سعید و خادم در واقع خونزاد ابو سعید میشه. شاید نصف کتاب اسرار توحید درباره همین آقاست. حسن مؤدب چند سال مرید ابو سعید میشه، خیلی کارهای خوب انجام میده، ولی به هیچ جا نمیرسه. میاد پیش ابو سعید و میگه استاد من خیلی زحمت میکشم، عبادت میکنم، ریاضت میکشم، ولی در درونم یک ظلمتی وجود داره، هیچ احساس نور نمیکنم. ابو سعید میگه من میدونم علتش چیه و میدونم راه درمانش هم چیه، ولی احتمالاً تو قبول نخواهی کرد. میگه نه بگو. میگه علتش اینه که تو قبلاً خواجه بودی، تو در این شهر بیا و برو و کیابیایی برای خودت داشتی، الان اومدی راه عرفان، اما همونجوری که داری عبادت میکنی و خادم در واقع خانقاه من شدی، همش تو ذهن خودت میگی من یه روزی کسی بودم ها، من یه روزی تو نیشابور که راه میرفتم همه جلو من خم میشدن، من یه روزی تو نیشابور که میرفتم 30-40 نفر خدم و حشم داشتم، من اون آدمم ها، الان ول کردم اومدم اینجا. حسن مؤدب میگه صادقانه همینه، اون بقایای خاجگی در درون منه و منو ول نمیکنه. حالا درمانش چیه؟ ابو سعید میگه تنها درمانش اینه که بری یه مقداری شکمبه گوسفند و دل روده گوسفند و اینا بخری، اینو توی کیسه بریزی، روی شانت بذاری، از اول بازار نیشابور تا ته بازار نیشابور بری، تمام اون خونها و چرکهای داخل این شکمبه بریز روی ریشت و سر و صورتت و لباست. این کارو که انجام دادی، این بقایای خاجگی از بین خواهد رفت. خب خیلی براش سخته، اول که زیر بار نمیره، ولی ابو سعید میگه تا روز قیامت هم نماز شب بخونی فایده نخواهد داشت. خلاصه قبول میکنه. میاد پیش ابو سعید میگه من این کار انجام دادم. میگه یه بارم از ته بازار تا سر بازار برو، یه بارم این کار میکنه، دیگه خیلی براش خوب شده، آروم شده. میگه حالا برو خودتو تمیز کن و بیا کار دارم. میره حمومی و بالاخره لباس عوض میکنه، میاد میگه برو تو بازار بپرس ببین کیا تو رو دیدن. میره از هر کسی میپرسه، متوجه میشه که هیچ کس اونو ندیده. دوستان، ابو سعید جمله‌ای به این آقا گفته، خداوند حفظ کنه آقای دکتر شفیع کتکنی رو، یه بار من یادمه تو کلاس دکتری ادبیات دانشگاه تهران گفت این جمله ابو سعید به اندازه یک کتاب اخلاق و یک کتاب بزرگ روانشناسی ارزش داره. اون جمله اینه، ابو سعید میگه ای حسن، این تویی که خیش را میبینی، وگرنه کس را پروای دیدن تو نیست. این تویی که عاشق خودتی، فکر میکنی همه دنیا شب و روز دارن به تو فکر میکنن. نه، انقدر آدم ها خودخواهن و غرق زندگی شخصی خودشونن که وقت ندارن به تو و مشکلات تو فکر کنن. تو چون خودتو میبینی، فکر میکنی همسایه ها شب و روز دارن در باید تو فکر میکنن. واقعا اینجوری نیست دوستان. عزیزترین عزیزان ما، کسانی که سینه چاک ما هستن، باور کنی در شبانه روز یک رب به یاد ما نیستن. با روابط عاشقانه کار ندارم. یک عاشق و یه معشوق فقط شب و روز ممکنه به فکر هم باشن. اونو بذاریم کنار. شما ببینید مثلا پیامبر اسلام با اون همه عظمت، ما چقدر در شبانه روز به یادشیم. خود خدا با اون همه بزرگی، ما چقدر به یادشیم. چون گمان میکنیم همه همیشه دارن به ما توجه میکنن، چقدر کارهای خوب رو انجام نمیدیم. چقدر کارهای درست رو که میخوایم انجام بدیم، از حرف فامیل و از حرف دوست و از حرف همسایه میترسیم. اما دوستان، این ما ایم که برای خودمون مهمیم، وگرنه کس را پروای دیدن ما نیست. این دقیقاً همون چیزیه که در اینجا بهش میگیم خطا در ارزیابی میزان مورد توجه بودن. ما در ارزیابی این که دیگران چقدر ما رو دوست دارن غالباً دچار خطا میشیم. یعنی اگر دیگران یک واحد به ما توجه دارن، ما غالباً فکر می‌کنیم که هزار واحد به ما توجه دارن. و این مورد توجه افراطی قرار گرفتن، البته هیچ دلیلی جز اون خودبزرگبینی و فرافکنی این خودبزرگبینی بر دیگران نداره. دوستان، این امر واقعاً برای زندگی ما لازمه. اگر ما احساس کنیم هیچ کس دوستمون نداره و هیچ کس به یادمون نیست، ممکنه انگیزمون رو برای زندگی از دست بدیم. یه مقداری مهم دونستن خود و مورد توجه دونستن خود خوبه، اما اگر خیلی زیاد باشه، ارتباط بین ما و واقعیت خودمون رو از بین میبره. ارتباط واقعی ما با آدمای دیگر رو نابود میکنه و این باعث میشه که ما سامانه معرفتیمون دچار اخلال و اختلال بشه. دوستان، بحث خودبزرگبینی رو به پایان میرسونم. ما داشتیم میگفتیم که عوامل روانشناختی هستن که روی معرفت واقع بینانه ما تأثیر میذارن. اولیش غرض‌ها بودن، دومیش احساسات بودن، سومیش هم خود بزرگبینی بود. زیر مجموعه خود بزرگبینی 8 مورد رو برای شما عرض کردم. الان میریم سراغ چهارمین مورد و اونم رذائل اخلاقی و گناهانه. یعنی چهارمین عامل روانشناختی که بین ما و واقعیت‌ها فاصله میندازه و باعث میشه ما واقع بینیمون از دست بدیم، رذائل اخلاقی و گناهانن. دو تا مقدمه کوتاه رو در اینجا باید عرض کنم. نکته اول اینه که دوستانی که سخنرانی آشتی با سویه های تاریک وجود منو گوش دادن و کتاب نیمه تاریک وجود رو خوندن یا راز سایه رو خوندن میدونن که اون چیزهایی که در سیستم سنتی دینی و اخلاقی بهشون میگیم رذیلت، همون چیزهایی هستن که در روانشناسی بهشون میگیم احساسات منفی یا هیجانات منفی. این احساسات و هیجانات منفی برای زندگی ما لازمن. اگر وجود نداشته باشن حتما زندگی ما به خطر خواهد افتاد. یعنی خشم و حسادت و ترس و قفلت و طمع و امثال اینها همه برای زندگی ما لازمند. انسان بی طمع ممکنه که زندگیشو از دست بده. بنابراین آنچه که در سیستم سنتی اخلاقی و دینی ما بهش میگن رذیلت، دقیقا همون هیجانات منفی هستند که برای زندگی ما لازمند و ما بدون اونها نمیتونیم زندگی کنیم. اما اینها ممکنه که از حد خودشون درگذرن و به خودمون و به دیگران آسیب برسونن. اینجا بهشون میگیم رذیلت. بنابراین تعریف من از رذیلت اینه، رذیلت یعنی هیجان منفی یا احساسی که از حد تعادل خودش درگذشته و به صاحب خودش و به دیگران آسیب میرسونه. حرص اگر در این حد باشه که به ما امید بده برای پول به دست آوردن، برای کسب لذات دنیایی، برای پسنداز کردن، نه تنها بد نیست بلکه خیلی خوبه. اما اگر حرص به زیاده خواهی و افسون طلبی تبدیل بشه، اون وقت مضر میشه و میشه رذیلت. خشم در حدی که باعث میشه من از خودم دفاع کنم، از خودم محافظت کنم، خوبه. اما اگر خشم بشه انگیزه‌ای برای تهاجم به دیگران، حمله کردن به دیگران و آسیب رساندن به دیگران، اون وقت خشم میشه یک رذیلت. بنابراین اگر این تعریف رو بپذیریم، موقعی که ما از غرض‌ها و احساسات در واقع بینی صحبت میکردیم، به صورت ضمنی درباره رذائل هم صحبت کردیم، ولی الان به خاطر اهمیتش دوباره انگشت تاکیدمون روی رذائل میذاریم. نکته دوم، وقتی که میگیم گناه ممکنه بر اثر عوامل مختلفی پدید بیاد، بسته به این که اون منبع هنجارگذار ما چی بوده. اگر حقوق هنجارگذاری کرده باشه، گناه میشه گناه حقوقی. اگر گناه رو آداب و رسوم و عرف و سنت ها درست کرده باشن، گناه یعنی زیر پا گذاشتن عرف و آداب و سنت ها. اگر گناه رو دین تعریف کرده باشه، گناه میشه گناه شرعی. الان که من دارم درباره رابطه گناه و واقع بینی صحبت میکنم، منظورم تأثیر گناهان اخلاقی در سامانه معرفتیه. خواهش میکنم به این قید مهم توجه کنید. بحث من معطوف به گناهان اخلاقی. گناهان اخلاقی حسادت و حرص و طمع و شهوت و خشم و غرور و تکبر و بدگمانی و امثال این هاست. گناهان اخلاقی خیلی آسیب‌های بزرگ به ما می‌زنند. اما از منظر بحث امروز ما، بزرگترین آسیب گناه از دست رفتن واقع بینیه. یعنی گناه باعث میشه که ما واقع بینی خودمون رو نابود کنیم و از دست بدیم. مولانا در همون داستان استاد و شاگردی که دوبین بود، احول بود، میگه خشم و شهوت مرد را احول کند. خشم و شهوت واقع بینی انسان رو از انسان میگیره. انسانی که عصبانی میشه، در کنار صدها آسیبی که ممکنه به خودش بزنه، ارتباط بین خودش و واقعیت‌ها رو از دست میده. به همین خاطر که داوری‌های انسان‌های عصبانی معمولاً اعتبار نداره، به خاطر اینکه خشم یک نوع جنونه. در حالت خشم سلامت روانی انسان آسیب می‌پذیره و انسان در حالت عصبانیت داوری واقع‌بینانه نمیتونه داشته باشه. یکی دیگه از گناهانی که باعث از دست رفتن واقع‌بینی میشه، حرص و طمع. اگر ما بیفتیم تو چرخه زیاده خواهی و راضی نشیم و دائم بخوایم زیاده طلب و زیاده خواه و طماع باشیم، به تدریج ما واقع بینی خودمون رو از دست خواهیم داد. اون داستان رو شنیدید که اون آقا الاغش رو فروختن و شب یک سرودی میخوندن و میگفتن خر برفت و خر برفت. خود اون آقا از همه با شوق و ذوق بیشتری میگفت خر برفت و خر برفت. مولانا میگه دلیل اینکه نمیفهمید جمله‌ای که تکرار میکنه یعنی چی، دلیلش بود که گرسنه بود و چشمش خورده بود به یه غذای خوشمزه. عشق او به غذا، شهوت غذا، طمع غذا باعث شده بود جمله ای رو که میگه نفهمه و جمله ای رو که میشنوه نتونه بفهمه. بنابراین حرص و طمع فهم انسان رو کور میکنن، واقع بینی انسان رو از بین میبرن. بعد مولانا میگه صاف خواهی چشم و عقل و سمع را، برداران تو پرده های طمع را. اگر میخوای چشم و عقل و گوشت صاف باشن، واقع بین باشن، پرده های طمع رو پاره کن. زان که آن تقلید صوفی از طمع عقل او بربست از نور و لمع. طمع لوت و طمع آن ذوق و سما، مانع آمد عقل او را ز طلا. بعد مولانا میگه اگر آینه طمع داشت، هیچگاه چهره واقعی شما رو به شما نشون نمیداد. واقع نمایی آینه به خاطر بی طمع بودن آینه است. ترازو هم اگر وزن واقعی رو نشون میده، چون طمع نداره. اگر ترازو طمع داشته باشه دیگه واقعیت رو نشون نمیده. و به نظر مولانا اون چیزی که ترازو بودن انسان رو از بین میبره، آینه صفت بودن انسان رو از بین میبره، طمع و حرصه. یه داستان خیلی زیبایی مولانا گفته. یه آقایی بود که مفلس شده بود، ورشکسته شده بود. امروز ورشکسته ها معمولا در روزنامه ها یا در رسانه ها اعلام ورشکستگی میکنن. در قدیم اینجوری بود، کسی که مفلس میشد اونو سوار یک مرکبی میکردن، مامورها توی شهر میگردوندن، روی یه تبلی میکوبیدن، اصطلاحا میگفتن بر تبل افلاس او کوفتن، و بعد با صدای بلند جار میزدن و میگفتن ای مردم، این آقا مفلس شده، از عهده تعهدات خودش بر نمیاد، با او تجارت نکنید، با او ازدواج نکنید و هیچ گونه عقدی با او در واقع نبندید، هیچ قراردادی با او امضا نکنید. مولانا میگه یه آقایی مفلس شده بود و قاضی حکم کرد که بر طبل افلاس او بکوبند. مامورا از دادگاه بیرون اومدن، یه آقایی رو دیدن که در دادگاه وایساده و یک شتوری داره. به زور این آقا رو گرفتن و اون مفلس رو سوار شتورش کردن و به این آقا گفتن که شما افسار این شتور رو بگیرید، تمام کوچه پس کوچه های شهر رو طی کنید تا ما جار بزنیم و اعلام کنیم که این آقا مفلس شده. این کارو انجام دادن. گروه که مامورا رفتن، صاحب شتور اومد، یقه اون مفلس رو گرفت و گفت که لطفاً کرایه شتور منو بده. شما از صبح تا الان سوار شتور من بودید. یه نگاهی کرد و گفت عجب انسان احمقی هستی، از صبح کنار گوش تو دارن داد میزنن من مفلسم و تو الان اومدی میگی کرایه شتور منو بده. مگه من میتونم کرایه شتور بدم؟ مولانا میگه بله، او هزاران بار جار زدن رو نشنید، چون طمع در کرایه بسته بود و طمع کرایه باعث شده بود که او گوشش کر بشه. اگر با بزرگترین بلندگوهای جهان در گوش او جار می‌زدن و می‌گفتن این آقا مفلسه، باز او نمی‌شنید، چون طمع آدم رو کر می‌کنه. در واقع رذیلت‌ها باعث می‌شن که انسان کور بشه و کر بشه. گر طمع در آینه برخاستی، در نفاق آن آینه چون ماستی. گر ترازو را طمع بودی به مال، راز کی گفتی ترازو وصف حال. هر که را باشد طمع الکن شود، با طمع کی چشم و دل روشن شود. پیش چشم او خیال جاه و زر، همچنان باشد که موی اندر بصر. صد حکایت بشنود مدهوش حرص، در نیاید نکته ای در گوش حرص. هزار تا داستان با صدای بلند برای یک آدم حریص بگید، او نمیشنوه، چون حرص کرش کرده. یکی دیگه از رذیلت هایی که باعث میشه واقع بینی ما از بین بره، حسادته. حسادت گذشته از تمام آسیب هایی که به ما میزنه، باعث میشه که داوری های ما واقع بینانه نباشن. حسادت باعث میشه که انسان خوبی های دیگران رو نبینه، روی نقاط ضعف اونها افراطی تمرکز کنه و حتی نقاط ضعفی رو که ندارن بر اونها ببنده. بنابراین حسادت گوش و چشم و بینی انسان رو نابود میکنه و از بین میبره. اون داستانی که مولانا آورده، داستان وزیر یهودی در دفتر اول مثنوی، اون وزیر یهودی برای اینکه با مسیحیان بجنگه و مسیحیان رو نابود کنه، به پادشاه میگه گوش و دماغ و لب منو ببر و منو ببر پای دار و بعد یه نفر شفاعت کنه و تو منو ببخش و بگو که این مسیحیه، بعد من میرم داخل مسیحیان و نسل اونها رو منقرض میکنم. این نقشه رو انجام میده و صدها هزار مسیحی رو میکشه. اینه که یک شخصی به خاطر اعتقاداتش چنان کور میشه که نمیتونه در واقع ببینه که دیگران هم میتونن خوشبخت باشن و به بهشت برن و حاضر میشه دماغش و گوشش بریده بشه. مولانا میگه ریشش اعتقاد نیست، ریشش حسادتی است که به نام اعتقاد در وجود انسان‌ها پدید میاد. وزیر یهودی از این که میبینه مسیحیان حالشون خوبه و دارن خوب زندگی میکنن ناراحته و به خاطر این حسادت دماغ و گوش خودش رو از دست میده. بعد مولانا به این نکته مهم اشاره میکنه که حسادت انسان رو بی گوش و بی بینی میکنه. آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد، بر امید آن که از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیش را بی گوش و بی بینی کند. یعنی حسادت واقع بینی ما رو میگیره. بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. بنابراین حسادت باعث میشه انسان بوی دین رو هم نشنوه، بوی خوبی ها رو هم نشنوه. با کمال پوزش فراوان، رذیلت بعدی که باعث میشه انسان واقع بینیش رو از دست بده شهوت جنسی است. انسانی که گرفتار شهوت میشه و شهوت بر او غلبه میکنه، ممکنه بر اثر این غلبه شهوت ارتباطش رو با واقعیت کاملا از دست بده. باز هم عذر میخوام واقعا. در داستان اون کنیزکی که با یک خر شهوت میراند، مولانا میگه یک خر چقدر زشته و طویله چقدر جای کثیف و نابهنجار و پلشتی است. اما این زن به خاطر غلبه شهوت اون خر رو مثل یک یوسف زیبا میدید و طویله رو مثل یک قصر در واقع با صفا میدید. اینی که بر اثر غلبه شهوت الاغی زیبا میشه و پذیرفتنی میشه و طویله میشه یک جایی که آدم لذت میبره ازش، این اتفاقی است که شهوت در وجود انسان ایجاد میکنه. بنابراین انسانی که در سیطره شهوت قرار داره، بی هیچ شکی ارتباط خودش رو با واقعیت های زندگی از دست خواهد داد. میل شهوت کر کند دل را و کور، تا نماید خر چو یوسف نار نور. زشت ها را خوب بنماید شرح، نیست چون شهوت بتر زافات ره. صد هزاران نام خوش را کرد ننگ، صد هزاران زیرکان را کرد دنگ. چون خری را یوسف مصری نمود، یوسفی را چون نماید آن جهود. بر تو سرگین را فسون شهد کرد، شهد را خود چون کند وقت نبرد. مولانا میگه این فقط به انسان ها اختصاص نداره. واقعا من عذر میخوام که این بحثا رو دارم میگم. میگه در عالم حیوانات هم اینجوره. من نمیدونم جانورشناسان اینو تایید میکنن یا نه، اما مولانا اینو آورده. میگه که یه بزی هست میره بالای کوه و میخواد علف بخوره. در همین موقع چشمش میخوره به یک بز ماده‌ای که در اون قله اون طرفی داره علف میخوره. چنان شهوت بر این بز نر این طرفی غلبه میکنه، متوجه نمیشه یه دره بین او و اون بز اون طرفی وجود داره. خیز بر میداره که بره به طرف اون بز ماده، میفته داخل اون دره و استخوناش خرد میشه. بعد مولانا میگه شکارچیان چون میدونن که این بز در این فصل مرتکب این خرد میشه، میان تو اون دره منتظر میشن و این بزا از بالا یکی میفتن پایین و این شکارچیان شکار میکنن. بعد مولانا میگه واقعا همونجور که یه بز ممکنه بر اثر غلبه شهوت دره رو نبینه، انسان هم بر اثر غلبه شهوت دقیقا دچار همین حالت میشه. رستم ارچه با سر و سبلت بود، دام پاگیرش یقین شهوت بود. بعد مولانا میگه همچو من از مستی شهوت ببر، مستی شهوت ببینن در شتر. بنابراین دوستان، چهارمین عاملی که باعث میشه ما واقعیت ها رو نبینیم رذائل و گناهانن. انشالله من در جلسه پایانی دوباره به این بحث برمیگردم. پنجمین عامل روانشناختی که بین ما و واقعیت ها فاصله میندازن مستیه. مستی هم از اموری است که در سامانه معرفتی ما تصرف میکنه و باعث میشه که ما واقعیت ها رو نفهمیم. الان که میگم مستی، منظورم این نیست که کسی از شراب استفاده دارویی بکنه. منظور از مستی اون حالتی است که به قدری در ما شدت پیدا میکنه که با 3-4 تا مشخصه قابل تشخیصه. مشخصه اولش سرخوشیه و مشخصه دومش بیخودیه و مشخصه سومش زوال عقله و مشخصه چهارمش خماریه در صورت فقدان. بنابراین مستی یعنی حالت سرخوشی و بیخودی و زوال عقل که نبودنش باعث خماری میشه. وقتی که هست اون 3 تا حالت رو داره، سرخوشی و بیخودی و زوال عقل، و وقتی هم که نیست باعث خماری میشه. به تعبیر مولانا، مست زمین رو از آسمان نمیتونه تشخیص بده، که البته یک حکم فقهیه در مذهب فقهیه ابو حنیفه. مولانا میگه چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم، تا نماید سنگ گوهر پشم یش. بنابراین مستی حالتی است که یشم و پشم نشون میده، پشم و یشم نشون میده. چیست مستی؟ حس ها مبدل شدن، چوب گز اندر نظر صندل شدن. مستی حالتی است که باعث میشه چوب گز در نظر ما صندل بشه. یعنی چی؟ یعنی ما واقعیت های زندگی رو از دست بدیم. طبق این تعریفی که از مستی ارائه کردیم، شراب خوردن و بقیه الکل ها و مواد مستیزا میتونن مصداق این مسئله باشه. باشن. یعنی انسان بر اثر مستی ناشی از شراب ها و مسکرات ارتباط خودش رو با واقعیت ها از دست میده. اما دوستان عزیزم، اگر بپذیری مستی یعنی حالت سرخوشی و بیخودی که فقدانش باعث خماری میشه، هر امر دیگری که وجودش باعث سرخوشی و بیخودی بشه و نبودنش ما رو خمار کنه، ما رو مست میکنه. بنابراین بسیاری از کسان ممکنه در عمرشون شراب نبینن ولی همه عمرشون مست باشن. خیلی حرف مولانا عمیقه، میگه بشین ببین چه چیزیه که نبودنش خمارت میکنه. هر چیزی که نبودنش خمارت میکنه یعنی داره بودنش تو رو مست میکنه، پس اون میتونه واقعیت رو در نظر تو دگرگون کنه. همچنین هر شهوتی در جهان، خواه مال و خواه جاه و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است. بنابراین دوستان، امور فراوانی هستند که غیر از شرابن ولی باعث مستی میشن. من یه لیستی از اینا تهیه کردم، بیش از 20 موردن. مستی از هستی، مستی از خودخواهی در واقع، مستی از دانش. کم نیستن کسانی که به خاطر اطلاعاتشون مستن، به خاطر کتابایی که خوندن مستن. مستی از زیبایی، مستی از غرور. حافظ میگه چی؟ که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. ما مست غروریم ولی فکر میکنیم که هوشیار هستیم. مستی از قدرت. آدمایی که واقعا گرفتار قدرتن، مستیشون با هیچ مستی قابل مقایسه نیست. مستی از حرام خوردن. خیام میگه تو قره بدان مشو که می می نخوری، صد لقمه خوری که می غلام است آن را. مال حرام مستی به آدم میبخشه که مستی شراب در مقابل او چیزی نیست. مستی نیروی بدنی. کسانی هم هستن که بازوی کلفتشون، سینه ستبرشون رو مست میکنه. مستی از عبادت، مستی از دینداری، مستی آدم خوبی بودن. دقت میکنید انسان یواش یواش میگه این منم طاووس علیین شده، دیگه اصلا هیچ کس رو آدم حساب نمیکنه. میخوام دو سه تا نتیجه بگیرم. اولین نتیجه اینه که ممکنه کسی هیچگاه شراب نخوره ولی همواره مست باشه، یا مست دانش یا غرور یا زیبایی یا هر چیز دیگری. دوم اینکه مستی شراب بسیار بده ولی در مقابل مستی های دیگه، یعنی مستی قدرت و ثروت و نمیدونم زیبایی و علم و اینا، اصلا اهمیتی نداره، چون مست شراب چند ساعت بعد هوشیار خواهد شد، ولی مست غرور و مست قدرت و مست دانش ممکنه تا آخر عمرش دیگه هوشیار نشه. و چهارم این که هر قدر مستی از شراب ارتباط ما با واقعیت ها رو از بین میبره، این مستی های دیگه که عرض کردم خدمتتون به مراتب بیشتر ارتباط ما رو با واقعیت ها از بین میبرن. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. خمر تنها نیست سرمستی هوش، هر چه شهوانی است بندد چشم و گوش. آن بلیس یعنی ابلیس یعنی شیطان، آن بلیس از خمر خوردن دور بود، مست بود او از تکبر و از جهود. شیطان که شراب نخورده بود، او از غرور و خود بزرگبینی مست شده بود. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آنچه مس و آهنیست. بنابراین مستی پول ممکنه باعث بشه که انسان آنچه را که نیست ببینه و آنچه را که هست نبینه. مستی قدرت هم همین کارو میکنه، مستی علم هم همین کارو میکنه. بنابراین یکی دیگر از امور روانشناختی که بین ما و واقعیت ها فاصله میندازه، مستی هم به اون معنای اصلی خودشه، هم به این معنایی که عرض کردم، 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 هم به این معنایی که عرض کردم.